بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرامی آن حضرت، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف به ویژه علاقمندان مباحث تربیتی سلام عرض می‌کنم. امیدواریم برنامه امروز پرسش و پاسخ بتونه راهکارهای جدیدی رو فراروی شما عزیزان قرار بده. در خدمت سرکار خانم رحمان دوست هستیم. از حضور مجدد شما در برنامه سپاسگزاریم.
سلام عرض میکنم با نام و یاد خدا. برنامه رو شروع میکنیم. انشالله در این فرصتی که داریم بتونم پاسخگوی سوالات عزیزان باشم.
انشالله. سرکار خانم رحمان دوست، در جلسه گذشته در پی مهارت خوب دیدن به بحث زیبای بصیرت اشاره کردید و اینکه میشه با چشمها بعضی اوقات هم دید، هم حرف زد و هم شنید، به شرطی که هنرمندانه از این عضو استفاده بکنیم. امروز چه مهارتی رو که مهارت جدید باشه برای ما و شنوندگان در نظر گرفتید؟
من قبل از این موضوع نکته‌ای رو به عنوان یادآوری در جلسه گذشته که بحث بصیرت بود، چون خودم رو در اون مقام نمیدونستم که توضیح بدم. حرف‌های زیادی رو داریم در این که خب میگن چجوری میشه انسان بصیر بشه. خب کم حرف زدن، زیاد فکر کردن، تدبر کردن، اینها هست که ما این انشاءالله دیگه به شنوندگان خودمون واگذار می‌کنیم که هر کس به تناسب نیازش بره روی موضوع کار کنه. اگر خداوند توفیق به ما بده و عزیزان شنونده دعای خیرشون بدرقه راهمون باشه، میخوام از امروز دوباره یک سری از اصول و در واقع معرفی مهارت‌ها رو داشته باشیم که مسئله در واقع مهارت حل مسئله یا در واقع دیدگاه ما نسبت به مسائل چی باشه، چجوری باید به مشکلات بپردازیم، به اون بپردازیم و بحث رو شروع میکنیم. مقدمتا من عرض کنم که خب حالا هر کسی میتونه مسائل زندگیش و مشکلات زندگیش رو به یه شکلی که دلش میخواد ببینه. حالا مسئله رو بخوام تعریف کنم، میگن که به انگیزهی گفته میشه که فرد نمیتونه با پاسخهایی که یاد گرفته اونو ارضا کنه یا اونو حلش کنه، و همین مسئله، یعنی همین که نمیتونه اونو حلش کنه، باعث میشه که استراب در او ایجاد بشه و دیگه نتونه خوب قدرت حل این مسئله رو پیدا کنه. حالا وجود فرد اصلا اینجوری ایجاد کرده، دستش مشکل داره، چشمش مشکل داره، خب با این مسئله باید کنار بیاد. یه سری چیزها بحث روانشناسیه یا روانشناختیه که خب خیلی از ماها نیازهایی رو داریم در وجودمون، باید برآورده کنیم ولی بلد نیستیم چجوری برآورده بکنیم، اونجا دچار مشکل و مسئله میشه. اما کلن مسئله رو به چه شکلی نگاه میکنیم، یعنی برخورد ما به مسئله به چه شکلی. بعضی ها میان میگن که اصلا مسئله نیست، یه سری نیاز اتفاق افتاده، ما هیچ اصلا روش فکر نمیکنیم. یعنی در واقع پس از یک ارزیابی واقع بینانه ای که ازش دارن، میگن که خب حلش میکنیم، یعنی خوب میاندیشن به مسائل. یک نوع گرسنه‌شونه، تشنه‌شونه، نیازهای دیگه‌ای دارن، مسائلی دارن، خیلی واقع بینانه و با درایت بهش میپردازن و گویا اصلا چیزی اتفاق نیفتاده. بعضی ها به این شکل نیست، تا یه مسئله اتفاق میفته انقدر استرس و فشار و استراب بهشون مثلا فشار میاره و در واقع مختل میکنه دیدگاهشون و رفتارشون رو، که خود مسئله گم شد، مشکل دوم پیدا شد خود فرده.
درست.
ببینید الان من مادر، شما یه پدر، یا حالا هر کسی در سمت خودش، یک دفعه فرض کنید که حالا به عنوان نمونه مثال میزنم، خانم یه دفعه بلند میشه، بعد یه لحظات میبینه فرزندش خیلی تب بالایی داره، یا یک مسئله اتفاق میفته که میبینه مثلا گوشه از خونه آتیش گرفته. خب ایشون اگر بخواد که به اینکه چه کار بکنم رو انقدر بزرگ کنه که خودش از دست بره، دیگه اون مشکل به قوت خودش باقی میمونه و لحظه به لحظه تمام صحنه رو میگیره. این مورد یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه این نیست، طرف میاد میشینه فکر میکنه خب الان مسئله است واقعا دیگه. حالا من بعدا خواهم گفت فرق است بین مشکل و مسئله. مسئله اتفاق افتاده دیگه، حالا یه دفعه خونه داره آتیش میگیره، یا مثلا بچه تب وحشتناک داره، خب راهکارش اینه که زنگی بزنه به اورژانس طلب کنه کمک کنه، یا زنگ بزنه با آتش نشانی طلب کمک بکنه، خودش هم خیلی سریع اقدام بکنه اون چیزایی که باید در معرض آتش هست نجات بده، یا بچه‌شو به اصطلاح پاشویی بکنه تا اون اورژانس برسه. اینا دیگه در واقع یه تدبیر موفقیت آمیز اندیشیدن برای اینکه گسترش پیدا کنه این مسئله،
مدیریت اون زمان،
یه مدیریتی. بله ببینید، یه نکته‌ای که هست، من فقط میخوام بگم که ما فرق باید بذاریم بین مسئله و مشکل. خیلی از ماها مسئله داریم، خب هر مسئله‌ای صورت مسئله‌ای دنبال راه حلش باید بشیم و بعد از اینم که حلش کنیم به هر حال نتیجه میگیریم. دو به اضافه دو میشه چهار. صورت مسئله ما این بود، فکر کردیم رسوندیمش به چهار، نتیجه شد چهار و دیگه ما مشکلی با این نداریم.
بله.
پس برای رسیدن به این مسئله گشایی ما باید یه سری راهکارها رو بریم. یعنی این
مشکل یعنی چی؟
مشکل چیزیست که خب فرد اصلا داره یک دید منفی روش میذاره، یعنی اصلا از اول این باید مشکلی است در وجود من در جامعه که نباید میبود. مسئله بیاد اتفاق میفته، راهکار براش پیدا میکنیم. مشکل یعنی چیزیست که همیشه منفیه، فقط گرفتار من میشم، منم باید به فکرش باشم. یعنی یک دید منفی پیدا کردن راجع به مشکل، یعنی اون چیزی که هست. لذا اصلا ما چیزی به نام مشکل نداریم، منظورم بود که اصلا حذفش کنیم از ذهنمون. دچار یه مسئله شدم نه دچار مشکل شدم.
برای اونهایی که بدبینن این اتفاقی که افتاده مشکله، برای اونهایی که دنبال راهکار هستن این اتفاق مسئله است.
لذا اصلا من میخوام بگم کلمه دونم مشکل رو نباید بشینیم فکر کنیم. مثلا مراجعه میاد اتاق من میشینه، میگم خب عزیزم من چه خدمتی از من برمیاد برای شما، چیکار باید بکنم؟ خانم من دچار مشکل شدم. همین دچار مشکل شدم که داره میگه، یعنی من دیگه الان خیلی کارم زار شده. حتی کسی که میاد میگه من همسرم اعتیاد پیدا کرده، مسئله‌ای به نام اعتیاد در زندگیش پیدا شده. مشکل یعنی دید منفی، ظرفیت منفی، بار منفی دادن به اون چیزی که اتفاق افتاده. وقتی آدم با این حس منفی نگاه کنه در رسیدن به راهکاراش هم خیلی موفق نیست.
یعنی فرمایید الفاظ و کلمات هم میتونه بر ما تأثیر بذاره،
به شدت میتونه تأثیرگذار باشه و ما رو مثلا دارم میخوام بگم بچه دستش بریده، مادر اون اگر به عنوان یه مسئله ببینه خب بریده، سری بذار بشورم میکروب ازش رفع بشه، دستتو ببندم، ای وای دستتو بریده چه کنم، این دیگه مشکله. بچه اگه یه ذرم اعتماد به نفس داشت، یه ذرم تحملش، آستانه تحملش بالا بود، اینجا دیگه متاسفانه خودش رو از دست میده. پس ما در رابطه با مسئله به این نکته اکتفا میکنیم، به جلسه بعد واگذار میکنیم. این که مسئله یه انگیزه، به یه من انگیزه گفته میشه که اونو فرد با پاسخهای معمولی و ابتدایی نمیتونه حلش کنه، میتونه در این حل نکردن به سه تا راهکار برسه. یکی که فکر کنه، تدبیر کنه که اصلا مشکلی نیست، مسئله نیست، حل میشه. یکی این که استرس و اضطراب فراوان به او وارد بشه، غافل بشه، اصلا خودش یک ماجرایی بر ماجرای قبل باشه. یکی این که نه، نیاز به یک پاسخ مقابله، در واقع مقابله موفق میخواد که میاد اینو میشینه فکر میکنه و به راهکار میرسه، نه مثل اولی که میگه چیزی نیست، هست، به فکر راهکار. این سه تا دیدگاه، این سه تا نگاه رو ما به مسئله داریم. حالا بعدنی که چه مرحله‌ای رو طی کنیم تا این مسئله گشوده بشه، یا اصلاً مسئله گشایی چیه، چه اصولی رو داره، انشالله مراحلش و اصولش رو در جلسه آتی بهش میپردازیم.
انشالله. مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت‌های شما. به اتفاق شما و شنوندگان گرامی، سوال یکی از شنوندگان رو میشنویم و بعد هم پاسخ شما رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید یه سوال داشتم، میخواستم که در مورد دخترم سوال کنم. 11 سالشه، بعد از بچگی خیلی اخلاق تندی داشته، دیگران خیلی سخت قبولش میکنن، مثلا تو جمع خیلی زود تنده، عصبی میشه، تو مدرسه خیلی سخت، اولی مدرسه وقتی میره مدرسه مثلا مهر ماه که میشه یکی دو ماه میکشه تا با دوستاش کنار بیاد. بعد خیلی من ناراحتشم برای آینده. با خونه خوب باش کنار اومدیم، مثلا مشکلی نداریم، چون خیلی دختر عصبیه، تند خوه. میخواستم ببینم چیکار کنم که این رفتارش همیشگی نباشه، بتونم یکم آرومش کنم، چطور کار کنم که با اجتماع بتونه کنار بیاد. میخواستم از خانم سوال کنم.
فهمیدید که باهاش کنار اومدین تو خانواده و مشکلی نداره، میفهمید چی کار کردین؟
کاری که چون که یکم میدونم خودم یه دختر عصبیه، یعنی یه طوریه که اون دورانی که بازار بودم یا شیر میدادم اینو، یه دوران پر استرس داشتم و دیده که درکش میکنم، زود جوش میاره. یکم مثلا خیلی اهمیت نمیدم، یعنی که آرومش میکنم، ولی با دوستاش که برخورد میکنه ماهی اول مدام هم معلماشون مشکل دارن، میگن این اصلا نمیسازه. از مهد کودک همینطوری بوده، همینطور تا بیاد با این با همه کنار بیاد طول میکشه. خیلی دیگران هم سخت میپذیرنش، سخت قبولش میکنن، مثلا میگن این چرا اینطوریه. میخواستم یه طوری بشه که اخلاقش عوض بشه، جوری که اجتماع هم بپذیرتش، فردا ازدواج هم که میکنه اگه بخواد همین رفتار ادامه بده، واقعا نگران همین آیندهش هستم. ممنون.
بله سرکا خانم رحمان دوست، با تندخویی دختر 11 سالشون این مادر گرامی چه کنه؟
حالا یه سوال خوبی شد، متوجه شدیم که حالا یه مقداریشون معتقدن حالا تا چه حدم درست باشه که من دوران پر اضطراب و استرسی رو در دوران بارداریم گذروندم و این در واقع یک
تأثیرات
فرزند آره یک جنینی بوده که در دوران بالاخره ناشایسته ای از نظر روحی مادرون رو پرورش داده. اما اصل مسئله من بگم، خب دختر 11 ساله که اخلاق تندی داره، این مقدار میدونید اینا بلوغشون داره شروع میشه، نوجوانی اولشون شروع میشه و در واقع حتی اگر این حس هم ایشون داشته، هی باعث شده که الان دیگه تو این حس نوجوانی هم کمک کرده به تشدید این مسئله. اولا من میخوام بگم که چرا این مادر همش پیش دیگران، حالا یه جای دیگه باید برگرده بگه بچه من عصبی تند خوه. ایشون خودش داره تلقین میکنه، القا میکنه که بچه من اینجوریه، حتی هم خودش خانوادهش دیگران
دامن میزنن به این مشکل.
حس نهفته این فرزند رو روز به روز شکوفاتر میکنن، بازتر میکنن. یه نکته. نکته دوم، چرا باید انقدر تو خانواده ایشون مورد پذیرش واقع بشه که عیبش دیده نشه؟ همین انتظار رو تو خانواده که از خانواده داره از جامعه داشته باشه. ایشون باید واقع پذیر باشه. اگر واقعا این بچه این مشکل رو داره، باید باهاش صحبت بشه و از این راهکارهای دیگه استفاده بشه، نه اینکه همه چیزو تو خانواده جواب بگیره بره بیرون. همون انتظارات هم از افراد جامعه باید داشته باشه. حتما مادر هر مهمونی فامیل خونه نمیدونم دیگرانو که میبینه میگه که مواظب فلانی باشه، شما که میدونه اون عصبانی
دست.
یعنی اصلا حتی دلش هم نخواد عصبانی باشه، چون میبینه همین باعث جلب توجهش میشه، توجه دیگران رو به خودش میکشونه، نیازهایی بر نیافته شد در واقع به دست نیاورده رو بهش میرسونن. این اصلا میشه حربه، میشه
زمینه ای هم که مادر درست میکنه.
اصلا ایشون داره از یه استفاده ابزاری از این حالتش میکنه. اینا یه بعد قضیه است. بعد دومی که خب مگه شما نمیگید من دخترم اخلاق تندی داره؟ شما کجا میدونید؟ هر کسی کارشناس کار خودشه. این مادر چجوری معیار زده؟ ببینید اخلاق تند این بچه رو مگه ما نمیگیم که حتی کودکان دو قلوی همجنس هم 85% در بدو تولد با هم همسانی دارن؟ تو سن نوجوانیاشو شروع میکنن تا به 85% تخلف میرسن، 15% فقط با هم همسانی دارن. خب این چجوری نشون رسیده به این که مثلا با دیگران مقایسه کرده، با خال دختر خاله دختر عمه فلان بهمان. بعد شما وقتی که رفتی تو مدرسه مطرح کردین بچه من عصبی، خود شما آموزش ندادی به معلم که بگه عصبیه با ما سازش نداره. گاهی این تکرار در گفتنها باعث میشه که ذهن فرد مقابلتون آماده کنه برای چیزی که اصلا حدس حدس نمیزنه. ما خیلی از این تستایی که میگیریم از در واقع از مراجعینمون میخوایم ببینیم که اینا چی دارن تو درونشون که هیچ کس نمیدونه. خب وقتی که یه چیزی رو همه میدونن، شما نهایی دامن میزنی، خب روز به روزم تقویت میشه.
یعنی پیشتاوری های مادر باعث شده این مشکل بیشتر بروز پیدا
کنه؟ پیشتاوری مادر باعث شده که این اصلا بشه براش یه وسیله، یه حربه برای رسیدن به اهداف آرمان مقصودش. اما در نهایت مدارس معمولا مراکز مشاوره دارن تو آموزش پرورش. ما مراکز مشاوره راهنمایی آموزش خانواده تو هر استانی معمولا چند تا داریم. تو تهران که خب خیلی بیشتر داریم، حدود 24 تا تو تهران داریم. میتونن از این مدار از این مشاورینی که همون خودشون نیروی آموزش پرورشن، معلمن، امینن، این خانم ارتباط برقرار کنه، شاید یه سری کارهای درمانی مستمر روش انجام بشه. و اولین خواهشم که از شما دارم، تا زمانی که خودتون نپذیرفتین که این کار غلطه، نباید طرح بشه، نباید به عنوان یه وسیله استفاده بشه، تا زمانی که این کار انجام میدید، نه اصلا رفتنتونش فایده‌ای نداره. بعدم اگر واقعا فکر میکنه این قند خونه این بچه میفته فریاد میزنه، خرما زیاد استفاده کنه، تا روز 5 تا خرما میتونه ایشون استفاده بکنه. هر از گاهی ایشونو به ورزش ببرن، ورزشی که به هر حال بدن سازی انجام بشه، یه حالت هیجان زیادی از این تخلیه بشه، عرق بکنه تا این باعث بشه فریاداش آهسته بشه. وقتی که این نیاز به فریاد داره هیچ جا داد نمیزنه، بعد بره تو مدرسه داد بزنه دیگه. ولی وقتی هیجانشو به وسیله ورزش‌های متفاوت تخلیه کنه، یه مقدار به آرامش میرسه. از نظر تغذیه هم سعی کنید موادهای افزودنی، نگهدارنده و به سلام سرخ کرده های مانده شده و تند استفاده نشه. حالا اینا رو میتونه بهترم در موارد دیگه لازم باشه به نتایج خوبی هم برسه.
خیلی ممنون خانم رحمان دوست. من این سوال برای خودم پیش اومد، این دختر 11 ساله از این عصبانیت خودش چه جور استفاده ای رو میخواد بکنه که الان داره این کار رو میکنه؟ با توجه به اینکه میگه جمع اونو سخت قبول میکنه، با دوستاش نمیسازه. آخه یه دختر 11 ساله یا هر بچه دیگه مثلا وقتی دوست داره در جمع همسالان خودش قرار بگیره مورد توجه واقع بشه، اما این عصبانیتش باعث میشه که اونها اون رو طردش بکنن.
ببینید اشکال ما همینجاست، ما فکر میکنیم جلب توجه کردن یعنی با مردم بودن.
درست.
میگه دزدی میکنم، که من موردی داشتم که باهاش صحبت میکردم، میگفتم خب تو چه نیازی به دزدی داشتی؟ میگفت فقط برای که طرد بشم. خیلی برام قشنگ بود اون روز، رو دیوار، رو در، رو تابلو، رو مز، همه جا اسم من بود. بعدم بردم دادم تموم شد، حس برای من پاسخ داده شد. ایشون نمیاد که جلب توجه کنه با بودن، خود جلب توجه میکنه با نبودن. جلب توجه میکنه با کنار مادر بودن، با دیگران نبودن. یه نکته بعدم عرض کردم، نکته بعدش اینه که به خواسته هاش میرسه. وقتی که احساس میکنن که همیشه، ببینید تو سن 2 تا 3 سالگی، اینو من خدمت مادرانی که کودک 2 تا 3 ساله به خصوص دختر دارن سفارش میکنم، دخترها باید معمولا توی سن حرف بزنن. یعنی دختر 2 ساله معمولا دیگه قشنگ صحبت میکنه، حتی نزدیک به 2 سال کامل حرف میزن.
بله.
خیلی از دخترها توی سن این حرف نمیزنن و این خیلی براشون سنگینه. در نتیجه خواستشون رو به شدت با جیغای خیلی بالا، به اصطلاح خودمون با جیغای بنفش مطرح میکنن. او در واقع اعتراضه، جیغ نیست، لجبازی نیست، میگه میخوام بگم نمیتونم بگم، با این لحن میگم. مادری که وارد باشه به خلقوی فرزندش قبل از او جیغ بنفش رو بزنه بهش اعتراضش پاسخ میده، چون اینجا اعتراضش فقط اعتراض خواسته ها، توجهاته، نیاز خودشه.
یه جور صحبت کردن، اونجا ها مدلش فرق کرده.
این فرق میکنه. خب وقتی از کودکی مادری حسو داری ایجاد کرده، تو دوران بدی داشتی و من همیشه به تو رسیدم و اینو بارها بهش گفته و به دیگران هم، همطور که الان به مادر رو تو صدا میگه، راحتم پیش دیگران میگه، این باعث شده خود دختر میدونه.
درست.
میدونه که چه جاهایی میتونه خرشو به چه شکل از پل رد بکنه، چون بچه ها خیلی زیادتر و بهتر از مادران شناسی رفتار بلده.
خیلی ممنون، متشکرم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
بله. سکا خانم رحمان دوست، پدر محترمی تماس گرفتن و فرمودند که فرزند پسرشون در دانشگاه با هم شاگردی خودشون در واقع آشنا شدن، با توجه به اینکه این دختر خانم 5 سال بزرگتر از آقا پسرشون هستن و هر دو اصرار به ازدواج دارن، با توجه به اینکه اختلاف سنی این دو بزرگوار زیاد هست و دختر 5 سال بزرگتر از پسر هست، آیا شما توصیه به ازدواج میکنید یا اینکه راهکار دیگری رو پیش روی این خانواده قرار میدید؟
من فکر میکنم اگر قرار بشه این سوال رو خوب جواب بدم، یه مقدار فرصت برنامه شاید اصلا با همین سوال تموم بشه. اگر میخواین که من اینو خوب پاسخ بدم، موارد رو خیلی خوب توضیح بدم، چون تو این یکی دوتا بسناجه ارائه دم من این موضوع رو طرح کردم، تو بعضی از رسانه ها هم گفتم، چون الان این مسئله است که تقریبا خیلی زیاد داره مطرح میشه.
هیچ مشکلی نیست سکا خانم، بفرمایید.
خب ببینید، ما بحث سن ازدواج رو باید شرایط خاصش رو در نظر بگیریم. یه وقتی سن یه دختر 18 ساله است، یه پسر مثلا 30 ساله است.
بله.
یه وقتی یه پسر 18 ساله است، یه دختر 21 ساله است. یه وقتی یه پسر مثلا 20 ساله است، یه دختر 25 ساله است. یه وقتی که این شرایط رو ما می‌خوایم بشینیم بررسی کنیم، نمیتونیم یه قالب بزنیم بگیم که بین دختر و پسر اصلا فاصله سنی، دختر بزرگ باشه یا نباشه، یه قالب در واقع
در نظر بگیریم. یعنی نسخه عمومی برای همه نمیشه پیچید.
به همین دلیل من فکر میکنم لازمه که این نکته رو در نظر بگیریم، حالا این عزیز شنونده ما یا هر کسی دیگه. در حال حاضر ما با تولد فرزندانی که در جامعه داریم، همیشه تا آخرین آمارهامون این بوده 1.1 در مقابل 1 بوده، یعنی پسران ما بیشتر از دختران متولد شدن. اما پسرانی که در آستانه ازدواج و آمادگی ازدواج دارن نسبت به دخترانمون خیلی تعداد کمه. حالا بعضی میگن نصف، مثلا فرض کنه 1:2. و از این ور قضیه دختران ما چون معمولا در زندگی خودشون احساس میکنن باید یه مقدار خودکفاتر باشن، یه مقدار مستقلتر باشن، تحصیلات رو به عنوان اولین کار انتخاب کردن. و ما الان داریم میبینیم که دانش لاقل برای خودم مراجعه، یعنی خودم خیلی راحت میبینم فوق لیسانس دختر و پسر دیپلم. پسر مثلا دیپلم، دختر در مرحله حالا خیلی که کم باشه لیسانس باشه. موردی رو من داشتم دختری که فوق لیسانس بود و پسری که سیکل بود. ولی خب اینا رو که می‌نشستیم نگاه می‌کنیم می‌بینیم این تحصیل درشت رشد کرده، ولی از نظر سنی اینا به هم می‌خورن، چون او دنبال کار و امکانات و تهیه بالاخره یک زندگی و پاسخگو بودن نسبت به آینده است. اینم خب نشسته و درساشو خونده. حالا اینجا همینجا من یه پرانتز باز میکنم که این چه آفتی خواهد شد در آینده که مادر فوق لیسانس با پدر دیپلم در تربیت بچه چه مشکلاتی خواهد داشت، مگر اینکه رشد فکری، رسش و بلوغ فکری ایجاد شده باشه که اون ارتباطی اصلا به تحصیل نداره، یا در واقع فرق هست بین مدرک و درک. اگر درک و شعور همراهی بکنه این مشکل حل میشه، ولی در لسان ظاهر آفت‌ها بعداً خواهد پیش اومد. پس اگر ما دختری رو داشتیم در سن 25 سالگی،
بله،
پسری اومد 20 ساله ازدواج کرد، اینا در آینده دچار مشکل خواهند شد، چون پسر 20 ساله در واقع چون ما از نظر سنی میدونیم که بین 2-3 الی 4 سال حتی تا 5 سال دختران بلوغ فکری بیشتری دارن، یعنی یه پسر 20 ساله کنار یه مرد 28 ساله قرار گرفته. وقتی دختری سن یه نکته، حالا من اینو بگم چون بحث گسترده است که فراموش نکنم، یکی این که خب حالا ما یه افرادی برامون این یه موزه برامون اینجوری پیش نمیاد، یه موزه دیگه است، پسر 25 سالشه دختر 27 سالشه، من اصلا اینجا خیلی مشکلی نمیبینم. یا در یه جمله چون ما مهارت داریم میگه مهارت مسئله، اینجا این به اصطلاح فاصله ایجاد مسئله و بحران نخواهد،
یا پوشش میده این دو سال.
اما یه نکته‌ای هست، این که ما بیایم این مورد رو اینجوری بررسی کنیم، دختر 35 ساله پسری 30 ساله، دختری 38 سالش مثلا پسری 27 سالش، اینجا یه اثر روانی ایجاد میشه. دختری که بزرگ میشه و سن خودش هم بزرگه، یعنی فرض کنید این سپرسه که همین الان گفتم 28 سالش پسر، دختر 32 سالش 33 سالشه، سن دختر که بالاست کنارش هم سن پسر بالاست، ولی فاصله از 2-3 که میره بالا، دختر این احساس رو پیدا میکنه که زودتر شکسته شد، عقب موند از زیبایی ها، امکان داره تمایل همسر کم بشه، امکان داره بعدن پسر پشیمون بشه که من که باید مثلا 25 سالم بود چرا رفتم با یه زن 30 سال ازدواج کردم، 5 سال از طول زندگیم گذشته، شدم یه پسر 30 ساله، خانم شده 35 ساله. و توقعاتی که از رفتارهای همدیگه انتظار دارم و امکان داره پاسخ نگیرم. خیلی خوبه، روالم همینه که فاصله سنی دختران و پسران ما، پسر با دختر، اینو منظورم بیشتر این ور قضیه رو میگم، یعنی پسر 3 سال از دختر بزرگتر باشه. این 3 تا 5 خیلی معموله. ولی خب من حالا اینجا یه نکته میگم، یعنی اگه پسره 20 ساله بود با یه دختر 17 ساله خوبه؟
نه.
یک مراجع من داشتم، پسر خیلی خوبی هم بود، 20 سالش بود، ولی خب خیلی خوب میفهمید، به هر حال احساس کرد میتونه ازدواج کنه. مادرش که از من کمک خواست تو محیط کار مشاوره، من یه نکته بهش گفتم، گفتم همه شرایط برای خودتون، من کاری باهاش ندارم، ولی این پسر 20 ساله حق نداره ازدواج کنه با یک دختری که 3 سال خودش کوچیک‌تر باشه، یا باید همسنش باشه یا حد اکثر 1 سال کوچیک‌تر باشه، چون اینم وقتی من دارم میگم 19 ساله باشه، یعنی یه دختر 23 ساله میشد 22 ساله میشد، حالا پسرم 20 ساله است، اینا دیگه میتونن کمی کاسته همدیگر رو داشته باشن، هرچند که این زندگی مسئله های متفاوتی رو در رابطه با سن کم پسر به همراه خواهد داشت. من این اشکالم به مادرها میگیرم که معمولا میگن که 3 سال 5 سال بعد دخترها کوچیک باشن. خب مادرای خوب خوش انصاف فکر پسرتونم باشین از اون ور. شما که رفتی پسری انتخاب کرد، پسری که میخواد 20 ساله ازدواج کنه بعد 15 ساله انتخاب کنی. پسری که میاد 22 سالگی میخواد ازدواج کنه میخوای بری مگه میخوان عروسک بازی کنن؟ یا یه مورد قضیه، یه مورد دیگه، این که گفتم اگه بخوام پاسخ بدم زمان میبره، اینه. از بس حالا مراجعین متفاوتم داشتم، اینم تجربه داره نشون میده. آقا تصمیم گرفته زندگیشو تکمیل کنه بعد ازدواج کنه. چند ساله شده؟ شده 35 ساله. لطفاً برید یه دختر 25 ساله برای من بگیرید.
بله. سفارش میده.
بله، معمولاً اینجا سفارشی هم هستش. یا یک 23 ساله برای من بگیرید. ما حرفی نداریم. ولی یادت باشه آقا یه خوب 35 ساله که مرحله دوم جوانیت رو به اتمامه، چون 38 سالگی تموم میشه. شما پخته تری، شما تجربه کافی داری، ولی یه دختر 23 ساله که در آستانه جوانی اولیه دلش میخواد شبا بره تو پارک توپ بازی کنی. دلش میخواد مثلا دارم میخوام آنچنان بستنی بخوری که تو خجالت بکشی. جوونه. وقت شما با این مسائل، با این تفاوت دیدگاه، با این تفاوت سلیقه چیکار میخواین بکنی؟
بعد وقت نکتهش اینه که فرقا خانم رحمان دوست، بعضی وقتا همین به قول شما بستنی خوردن ها و تو پارک قدم زدن ها و اینها یه نکته های خیلی ریز و کوچیک هست در کنار زندگی ها. اما یک دفعه اونقدر بوق رنج میشه وقت سر از جاهایی در میاره که واقعا طرف فکرش رو نمیکنه.
نمیتونه بخواد در. ببینید باز یه پسر 35 ساله که دیگه حالا سعی کرده شغلش رو داشته باشه، خونش رو داشته باشه، بره زندگی تشکیل بده. خب این میخواد بهتره ازدواجم داشته باشه. فکر میکنه اگه یه دختر خیلی کم سن بگیره به خیلی چیزا میرسه. خب من حالا بماند یک علامت سوال بزرگ دور سر این آقا میاندازم که چگونه جوانی تو سپری کردی؟
بله.
چه تجاربی داری؟ و اونو فقط تو میدونی و خدای خودت؟ این دختری که تو میگی انتخاب میکنه 22 سالشه، حالا یا 23 سالشه، انقدر اون صدق و صفا تو درونش حالا مونده که خیلی راحت میتونه بیاد بگه من با دوتا پسرم دوست بودم، حالا بیا و درستش کن. در حالی که ایشون میتونه خیلی از این چیزا بیشتر داشته باشه، ولی خب دیگه بزرگ شده، فهیم شده، میدونه کجا آره بگه، کجا نبگه. و اینجاست که مشکل پیش میاد. و خیلی جاها به این مثلا فرض، خب شما الان به من میگید یعنی خانم آقای 35 ساله بره با کی ازدواج کنه؟ خب تا سرشون رو به جنبونن دیگه پیر شدن. خب بماند خب ایشون تصمیم گرفته 35 سالگی ازدواج کنه. منم نمیگم، ولی لااقل بیان بگین یه 28 ساله بگیرید، یه 30 ساله بگیریم، یه فرصت کوتاهی هم داشته باشن برای فرزند پروریشون، باردبریشون، بعدم برام سر زندگیشون. این حالا این مسئله این ور قضیه از اون ورم اتفاق میفته. دختر میاد میشینه، عزیزان من، دختران خوب من، مادران گرامی، شما به این نکات توجه داشته باشید. هی نریم بشینیم بگیم که دخترانمون نسبت به پسران زیادند. خب وقتی همشه حرفی تو ذهن و افکار میچرخه، دختر همه یه تلاش، شاید انشالله که حالا این نیست، این میشه که یک پسری رو برای خودش انتخاب کن. میخواد 5 سالم بزرگترت باشه. میگه من باید بپذیرم، پذیرفتم. در حالی که این نمیدونه با فاصله سنی، اتفاقا اگر پسر و دختری وقتی یکیشون کم بوده سنی داره، یکیشون میتونه این جبران رو بکنه و پله های نردبان رو برای رشد هم دیگه فراهم بکنن، خوبه. ولی این اتفاق نمیفته، چون اون انتخاب از اول انتخاب درستی نبوده، اشتباه بوده. لذا خیلی مدت میگذره میگه خب حالا دیگه من الان فکر میکنم یکی دیگه باز با یه چهره بهتر شاید بهتر باشه. خبرم نداریم که اینا همه عادی میشه. تمام این ظواهر بر چهرهای افراد یا بر رفع اون چیزایی که میمونه و درون فرده، برای فرد روز به روز شکوفایی بیشتری هم میتونه داشته باشه. این حس رو الان در فرد ایجاد کردیم که باید لذا دختر تو محیطایی به خصوص حالا آفتهایی که ما داریم تو محیطای دانشجویی، که اصلا خود من تو کلاس برای دانشجوی خودم در اولین روزها، حالا نگم از تو ماه اول ورودم، یکی از اون مسائل مشکلاتی که چون به درسم برمیگرده بررسی ازدواج‌های دانشجویی است. چه وقت میتونه ازدواج ها موفقیت آمیز باشه؟ بارها تو همایش های دانشجویم گفتم و بهش ایمان دارم، دختر و پسری که 4 سالم حتی هم کلاس باشن، تو یه میزی هم بشینن، تو یه محیط کلاسی هم باشن، اگر اینا تو مسیر فقط درسشون باشن و گذراندن فرصت، هرگز به انتخاب همسریابی نمیرسند. فقط فرصت‌ها رو دارن سپری میکنه. بله. اون که یه پسر و دختری بیان کنار یک محیطی، حالا توی خونه‌ای توی فضایی بشینن حرف بزنن برای شناخت انتخاب همسری، و خیلی فرق میکنه.
آخه اونجا مهارت درس خوندن فقط یاد گرفتن، نه مهارت زندگی کردن.
حالا این صحبت شما با صحبت قبلی من، بیاد این به این دختر القا بشه که تو باید یه همسری بلافاصله انتخاب کنی، سنت داره میره بالا، تعداد پسران کمه، باید انتخاب کنی. اینجاست که پسر هم میطلبه، فکر میکنه آره یه خانمی که بزرگتر باشه راه و چاه بهتری داره، حتی اون خانم معمولا شاغل، خب میگه زندگیمونم تامین میکنه. چون این مسئله ما دیگه خیلی سریع، عذر میخوام از شنوندگان که خیلی سریع من این مباحثو میگم دیگه، چون بارها روزها و ماها داریم ملموس هست و داریم میبینیم. خب حالا یه امکاناتی هم که داره، شاغلم که هست، پدرش هم که کمکش میکنه، زندگیمونم که فراهم میشه، بسم الله شروع میکنن زندگی رو، یک دو سه یواش یواش تازگی‌ها و جاذبه زندگی از بین میره، یا اصلا شروع نمی کنن، پدر مخالفت میکنه و تازه شروع میشه اختلافات. وقتی که رفت آمدهای پنهانی اتفاق میفته، اون روز که مطرح میکنن مخالفت ایجاد میشه، یعنی که ما به اینا اجازه میدیم برین شروع کنین، راه درستی رو در به اصطلاح مسیرشون قرار نمیدیم که چه راههای درسته برای ارتباط و آفتاش چیه. حق ندارید، اگر بدید، اگر این کارو بکنید، این تحکمای بدون منطق شروع میشه. و متاسفم که چقدر اونا خوب گوش به حرفای ما میدن. فکر میکنم با همین مقدار زمان کوتاهی که حالا در اختیارم داشتم به این مباز پرداختم. حالا دیگه عزیزان حتما خواهند گفت که خب شما که اینا رو گفتی، تازه فکر ما رو باز کردی به چه چیزایی که تو ذهنمون اومد. همیشه میگن علم نصفش با سوال بعدی تکمیل میشه. من ایجاد این سوال رو در ذهن عزیزان شنونده کردم، وقتی مواردی براشون پیش میاد برن از افراد کارشناس پرسجو کنن، ببینن که کدومش میتونه براشون خوب یا حالا بد باشه.
به هر حال خانم رحمان دوست، تکلیف پدر و مادرایی که به هر حال تو خونه نشستن، خودشون هم که نمیتونن سنجاق کنن به بچه‌هاشون که دارن میرن تو دانشگاه، بالاخره کنار هم هستن، میرن میان و خبرم ندارن که حالا این آقا پسرشون بالاخره با اون دختر چجور رابطه برقرار کرده، چطور کنار هم نشستن، حرف‌ها رو با هم دیگه زدن که موفق شده اون دختر با اون سن بالاتر از پسر با هم تفاهم رو پیدا کردن که میخوان ازدواج بکنن، الان تکلیف این پدر و مادر چیست و چجوری میتونن واقعا درست با این بچه ها رفتار بکنن که نه لجبازی بشه، نه استکاکات روحی به وجود بیاد، و نه اینکه آخرش اگر مجبور بشن به ازدواج کردن، بعد اون شکست هایی رو که در زندگی میخورن که متاسفانه دیگه خیلی دیر شده باشه، راهکار رو از اول بهشون بدیم.
ببینید این بچه ها که یک دفعه نشدن نوجوان تو زندگی ما.
درست.
تمام سیر 17-18 سال زندگی اینو من و پدر مادر کنارش بودم، من آموزشش دادم، من تربیتش کردم، من راه زندگی رو به اصطلاح دادم. یکی از بزرگترین انتقادا که خودم هم که اینجا نشستم یه مادرم به ما پدر مادرها اینه که همیشه میخوام دیگران رو متهم کنیم، جامعه رو متهم کنیم، محیطای آموزشی رو متهم کنیم. یادمون نره فرزندان ما تا 9 سال حالا، یا فرض کنید حالا از ابتدایی هم که خارج بشیم، هر مسیری رو که بریم، تمام این مدت زمانی که فرزندان از قبل از مدرسه که تو دامن ما بودن، از بعد از شروع مراحل تحصیلشون هم 6 الی 8 ساعت بیرون از خونه بودن، یعنی فقط 1/3، پس دوباره 2/3شون کنار ما بودن. میگید 1/3ش هم میخوابیدن. همیشه یادمون باشه، روانشناسا میگن آن گونه میخوابی که آن گونه که در مراحل قبلی زندگی کردی، فکر کردی. این اولا یه نکته، زودی نگیم که ما نمیتونیم، ما باید چه کار کنیم. ما آموزش دادیم، ما رفتار کردیم به صورت غیر مستقیم، کون و دقات تناس به غیر السنات کن، با رفتارهای غیر کلامی بخونید، خوندیم چه کارا که نکردیم و به این وسیله فرزندهای خودمون رو به اون مسیر نکشوندیم. یه نکته. نکته دوم، وقتی من دارم فرزندی رو تربیت میکنم به مراحل میرسونم که محیط اجتماع وارد میشه، یا به خصوص محیط دانشگاهی، چقدر خوبه پدر و مادر دوستانه با بچه‌هاشون، اون روزی که جشنی براشون میگیرن که قبول شدنشون رو تبریک بگن، اون روزی که بلوای میکنن که آه چه شد که چه شد، حالا دیگه الان دنیا فرق شد که فرزند من قبول شد در دانشگاه، با این فرق اون روز وقت این حرف هاست که پسر من، دختر من، تو وارد محیطی میشی با این تفاوت و تو بایدم در آینده شریک زندگی رو انتخاب کنی. و یادت هم باشه که بله، تجربه تو به اندازه همین مقدار سن تو، و معلوم هم نیست ما هم تجربه فراوان داشته باشیم. همیشه حرف نزنیم که خیلی ما خوبیم، میفهمیم، میدانیم. یادمون باشه بچه های ما بچه های عصر شتابن. یادمون باشه که بچه وقتی بچه من 22 سال و من فاصله سنی داره، یعنی 22 سال بدو کرده، من موندم جا. و ما با هم این رفتن رو باید در هم بریزیم تا یه چیز نو ازش بسازیم. با توجه به این نکته برای بچه‌هاشون صحبت کنن، باب حرف زدن رو پیدا کنن، بگن همچین مواردی پیش اومد ما میتونیم کمکت کنیم، چقدر خوبه تو افرادی پیدا میکنی بیای به ما بگی ما بریم سراغشون، اصولمون، آدابمون، سننمون کجایی باشه، چجوری باشه، به چه شکلی باشه، ما با هم هستیم. حتی هر از گاهی هم خودشون بازم همطور گفتم به صورت غیر مستقیم سر بزنن. نمیخوای دوستاتو دعوت کنی تو خونه، دوستای خیلی صمیمی دانشگاه تو، آخه پسر داره دختر داره هیچ مسئله نیست، بیاد وقتی داره میگه این ارتباطو من دارم، شما چه بخواهی چه نخواهی این ارتباط داره حاکم میشه. ما سعی کنیم بعضی وقتا، فقط بعضی وقتا، از اون حسای خاص خودمون بگذاریم، ببین چقدر راحت به حسهای اونا دریافت میکنیم و میرسیم. و امیدوار هستم انشالله تو این مسیر که انشالله انتخاب خوبی صورت بگیره، این نباشه که این ازدواج دانشجوی اتفاق بیفته سال آینده درصد این ازدواج ها به طلاق روانی بکشه. حالا من به طلاق سبتی خیلی جرأت نمیکنم، چون ما معمولا بین 3 تا 5 سال طلاق هامون خیلی راحت داره اتفاق میفته بعد از تشکیل زندگی.
خیلی ممنون و متشکرم، باز هم سپاسگزاریم از حضور شما و از صحبت‌های خوبتون. انشالله که پدر و مادرها و همچنین فرزندان خوبشون راه و مسیر درست سعادت رو برای زندگی انتخاب کنن. از شما شنوندگان عزیز هم که حوصله کردید و به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی امروز گوش دادید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری، ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری، ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی.